ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 5 آگوست سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. نشست مقامات ارشد کشورهای مختلف جهان برای بررسی جنگ اوکراین و یافتن راه حل‌های جهت برقراری صلح روز شنبه در جده عربستان آغاز شد. مسئولان امنیت ملی و مقامات ارشد بیش از 40 کشور جهان بدون حضور روسیه در این نشست دو روزه شرکت می‌کنند. وزارت امور خارجه چین نیز روز جمعه اعلام کرد که فرستاده ویژه این کشور در امور اوراسیا در مذاکرات صلح اوکراین شرکت می‌کند. اوکراین و حامیان غربی آن امیدوارند که این کنفرانس بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که تخلیه زندان رجای شهر پایان یافته است. تخلیه یکی از بزرگترین زندان‌های ایران چند روز پیش شروع شد و روز شنبه با انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزل‌حصار، زندان رجای شهر تعطیل شد. این زندان با نام قبلی زندان گوهردشت در شمال شهر کرج، مرکز استان البرز قرار دارد. از ابتدای مرداد 1367، بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در زندان رجای شهر محبوس بودند، دوباره محاکمه و اعدام شدند. نام این زندان در سالهای اخیر بار دیگر با انتقال زندانیان سیاسی اعتراضات سال 88 به بر سر زبان ها افتاد. طی دهه‌های اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را در این زندان سپری کردند و حکم اعدام برخی از آنها نیز در این محل اجرا شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از بازگشت اکبر طبری از محکومان فساد مالی در این قوه به زندان اوین خبر داده است. به گفته قوه قضاییه ایران، اکبر طبری از مدیران سابق این قوه پس از گذراندن 45 ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از اتهاماتش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد اتهامی سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد نقض پرونده را اعلام کرد. اکبر طبری در دوران بررسی پرونده‌اش در دیوان عالی با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده بود. اکنون به گفته قوه قضاییه آقای طبری جمعاً به 12 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و برای سپری کردن دوران محکومیتش به زندان بازگشته است. آزادی این محکوم فساد مالی و از مقامات ارشد پیشین قوه قضاییه با واکنش‌های تندی روبرو شده بود و منتقدان می‌گفتند آزادی با سپردن وثیقه نیز به صورت گزینشی اجرا می‌شود. دور جدید آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع اطراف مریوان روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و بنابر گزارش‌ها همچنان گسترده است. مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفته بود حدود 70% این آتش سوزی سطحی است، اما خبرگزاری‌های تسنیم و رکنا با تکذیب این اظهارات گزارش دادند که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد وسعت و عمق آتش سوزی بسیار گسترده است و تا کنون بیش از 200 هکتار از اراضی و همچنین شمار زیادی از درختان طعمه حریق شدند. فعالان محیط زیست و شهروندان منطقه همچنان در حال مقابله با آتشند و انجمن زیست محیطی سبزچیا در اطلاعیه نوشته داوطلبان 48 ساعت است که بدون استراحت در حال پیکار با آتشند و نیاز به کمک دارند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به کنفرانس جده که برای بررسی راه‌های رسیدن به صلح در اوکراین برگزار شده.
این رایزنی‌های جده در واقع تلاشیه برای حمایت از پیشنهادهای کیه. ما نمیتونیم یک دفعه نتیجه ملموسی رو انتظار داشته باشیم.
به موضوع افزایش قیمت نان در کشور میپردازیم.
دولت چون میخواد قیمت‌گذاری دستوری خودش رو تو همه زمینه‌ها داشته باشه، سعی میکنه که حداقل توی مصاحبه‌ها، توی مجامع عمومی اعلام کنه که قصد افزایش قیمت رو نداره.
اخبار زد و نقیض درباره اخراج یک پناهجو از ترکیه رو با آگاهیتون میرسونیم. واکنش انجمن قلم آمریکا به افزایش حکم زندان نرگس محمدی موضوع گزارش بعدی ماست. و تداوم آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان را هم بررسی می‌کنیم. همه اینها را در این مجله عصر خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. مسئولان امنیت ملی و مقام‌های عالی رتبه بیش از 40 کشور جهان از روز شنبه در جده عربستان سعودی حضور یافتند تا در کنفرانس صلح اوکراین که به مدت 2 روز برگزار می‌شود شرکت کنند. اوکراین و حامیان غربی آن امیدوارند که این کنفرانس بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسد. این در حالی است که روسیه در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو داشتم، ابتدای نظر وی را در مورد غیبت روسیه در این کنفرانس جویا شدم. احمد وخشیته:
نشستی که همزمان با سفر آقای سالیوان مطرح شدش که ریاض میزبان اون هستش در جده، موضوعی که خب خود آقای پسکوف هم به این واکنش نشون داد و البته اون رو یک تلاشی برای یک راه حل مسالمت آمیز و از این جهت گفت که ارزش داره، اما از سمت دیگه روسیه میگه که ما اساسا هیچ پیش شرطی رو نمیپذیریم و ظاهرا گفته میشه که این نشستی هم که در حال برگزاری هست از امروز و فردا بر اساس اون پیش شرط‌های 10 گانه اوکراین داره پیش میره، یعنی اینکه روسیه سرزمین‌هایی رو که از اوکراین گرفته اینها رو باید عقب نشینی بکنه، منطقه زاپاروژیا، منطقه دونسک، لوگانسک و خرسون، و همینطور غرامت هم بخواد پرداخت بکنه. خب طبیعیه که روسیه با توجه به اینکه اصلاً پیش شرط‌های رو هم قبول نداره برای مذاکره، خب نه روسیه طبیعتاً تمایلی داشته بخواد توی این فرمت مذاکره شرکت بکنه و حالا ظاهرا نمیدونم، شاید هم مثلا دعوت هم نشده. اما در این حال ما باید توجه داشته باشیم که یک سری خطوط موازی تلاشای داره شکل میگیره، هم از سمت کشورهای آفریقایی که همین هفته گذشته روز جمعه و شنبه در سن پترزبورگ سران 17 کشور حضور داشتن، روز شنبه شب خود من هم حضور داشتم که اونجا سران کشورهای آفریقایی هم یک طرح صلحی رو مطرح کردن، طرح دیگری که از سمت ترکیه مطرح هستش و عربستان سعودی آقای بن سلمان که خب هم رابطه خیلی گرم و صمیمی با آقای پوتین داره و هم از سمت دیگه با ایالات متحده.
ولی به هر حال نفس این که روسیه شرکت نمی‌کنه در این کنفرانس صلح، به هر حال نتیجه اون رو تقریبا میشه گفت مشخص می‌کنه دیگه، یعنی انتظار رسیدن به یک نتیجه مثبت در جهت پایان جنگ رو قاعدتا نمیشه داشت.
ببینید آقای جان کروی گفتش که این رایزنی‌های جده در واقع تلاشیه برای حمایت از پیشنهادهای کیف، و خود او هم در نگاه او هم میگه که ما نمیتونیم یک دفعه نتیجه ملموسی رو انتظار داشته باشیم، و خب ما باید ببینیم تو شرایطی داره این کنفرانس این برگزار میشه. امروز که همین دیشب نیمه شب گذشته پهپادهای اوکراینی خب نفتکش روسی رو هم در نزدیک تنگه کرچ هدف قرار دادن، تو این هفته‌ای که گذشت 2 بار پهپادهای اوکراین تا منطقه موسکو سیتی در خود نزدیک به مرکز شهر موسکو خب اومدن و حمله کردن. ما یک فشارهای جدی رو هم از سمت نظامی از سمت اوکراین حالا شاهد هستیم. از سمتی خب بحث مذاکرات که پیش میاد اینه که بله طبیعتاً روسیه هم از تابستون سال گذشته اون هم پالس‌هایی رو داده برای مذاکره، منتها همه اختلافی که وجود داره اون بحث پیش شرط‌ها و تضمین‌های امنیتی که وجود داره در خانش روسیه دیگه قرار نیستش که از این سرزمین ها خروج شکل بگیره و در خانش اوکراین میگه این سرزمین ها برای ما و شما اصلا اینو بعد به ما پس بدید بعد بیم بشین سر میز مذاکره. این جهت یک اختلاف خیلی جدی وجود داره برای اینکه بخوایم صحبت بکنیم از آینده اینکه چقدر صلح میسره، اما در عین حال خب این تلاش های هم که میشه میتونه حداقل یک روزنه هایی رو ایجاد بکنه. به عنوان مثال سال گذشته هم عربستان سعودی تلاش هایی رو انجام دادش و نهایتا منجر شد به آزادسازی اسرا، تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین که بزرگترین تبادل هم بود در ماه اکتبر که هم آقای زلنسکی هم آقای پوتین از آقای بن سلمان تشکر کردن. از این جهت من فکر میکنم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک نتیجه خارق‌العاده روی بحث صلح از مذاکرات جده رخ بده، اما در این حال ممکنه که یک روزنه هایی یا یک موضوعاتی رو بتونه باز بکنه که در امتداد اون به یک مسیر روشنی ختم بشه.
از طرف دیگه حضور چین هست که در این مذاکرات صلح جلب توجه میکنه، چون چین در مذاکرات قبلی که اوایل تیر ماه در کوپنهاگ برگزار شده بود برای یافتن یک راه حل سیاسی جنگ اوکراین شرکت نکرده بود با وجود اینکه دعوت شده بود، اما این دفعه در اینجا شرکت میکنه. به هر حال چین یک نقش مؤثری داره در روابطش با روسیه و احتمال اینکه اگر جلب حمایت چین در این کنفرانس بشه به هر حال تأثیری روی روسیه بگذاره وجود داره. نظر شما چیه در این زمینه؟
مهمترین نکته این هستش که مذاکرات صلح داره در عربستان برگزار میشه، عربستانی که توی این ائتلاف بندی های بعد از بحران اوکراین خیلی جدی توی حوزه های اومده، هم همکاری های اقتصادی خیلی محکمی رو داره با چینی ها پیش میبره و هم در حوزه انرژی با روس ها و از سمتی کشوری که شریک سنتی ایالات متحده هست در بعد نظامی. از این جهت میخوام عرض بکنم که خود حضور چین در این مذاکرات هم باز میتونه یک پالس مثبت باشه برای اینکه امیدی ایجاد بشه به روزنه‌ای برای دستیابی به صلح.
گفتگویی بود با احمد وخشیته.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دو روز پس از آنکه وزیر کشور جمهوری اسلامی افزایش قیمت نان را تکذیب کرد، بهای نان در مناطق بیشتری از ایران در حال گران شدن است. گزارش حاکی است که بعد از گرانی نان در 13 استان، روز جمعه 13 مرداد موج گرانی نان به استان تهران و گلستان هم رسید. خبرگزاری ایلنا نیز روز جمعه با اشاره به فقر روزافزون جامعه و رواج خرید نان نصفه و نان نسیه گزارش داد که مردم به خرید قسطی و نسیه‌ای قوت لایموت روی آوردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. احسان نادرپور:
درجه اول باید ببینیم که آیا دولت آگاهانه یا همچین تصمیمی گرفته یا نه، چون تصمیماتی که تو این زمینه ما در طرف دولت داره میبینیم که تحت فشار یه سری اقدامات رو داره انجام میده و چون میخواد قیمت‌گذاری دستوری خودش رو تو همه زمینه‌ها داشته باشه، سعی میکنه که حداقل توی مصاحبه‌ها توی مجامع عمومی اعلام کنه که قصد افزایش قیمت رو نداره. ولی تو حوزه نان ما دیدیم که از سال گذشته این بحث بودش که دولت یا باید یارانه‌ای که به نانوایی ها میده رو افزایش بده یا قیمت نان رو زیاد کنه، چون در غیر این صورت نانوایی ها توانایی ادامه دادن رو ندارن. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اوایل فروردین ماه مصاحبه کرده بود و به این روند اعتراض کرده بود و گفته بود که فقط 15% نرخ نان رو این نرخ آر تشکیل میده. در نتیجه اینکه نرخ آر ثابت باقی مونده توی این مدت دلیل نمیشه که نرخ نان هم افزایش پیدا نکنه و 85% هزینه‌های دیگر رو نانوایان دارن از جیب میدن، اون هزینه اجاره، اون نانوایی، هزینه گاز، هزینه برق و همه هزینه کارگران و همه هزینه هایی که میشه داره از جیب میده نانوایی ها. و رئیس اتحادیه نانوایان سنگ یکم اعلام کرده بود که یا دولت باید زیر بار گران کردن بره یا نانوایی ها تعطیل میشن توی سال جدید، و این اتفاق هم افتاد تو خیلی از شهرها.
خب ما میدونیم که آخرین افزایش قیمت نان مربوط به مرداد 1400 که ناگهان قیمت رو دولت 25% گران کرد. آیا میتونیم تصور بکنیم که الان این حرکت خزنده افزایش قیمت نان هم در همون راستا باشه و به هر حال دست دولت در اون دیده بشه؟
قطعا خب همینطوره و این احتمال وجود داره که بیشتر از این هم افزایش قیمت رو ببینیم. یعنی یه سری از نانوایی ها و اعضای سندیکا ها وقتی صحبت میکنن میگن حتی این 10% که اضافه شده به کمک های دولت که به نانوایی ها میشه هم نمیتونه کمک کنه به نانوایی ها برای اینکه با همین قیمت نان رو عرضه کنن، و شاید 70% باقی مونده رو باز دوباره نانوایی ها دارن از جیب میدن. دولت به سمت گران کردن نان مجبوره که بره. بعد تو حوزه های دیگه هم همینطوره که ما میبینیم که دولت اعلام کرده بود که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت و این اتفاق افتاد. مثلا ورود دستوری دولت توی قضیه مسکن رو ما دیدیم که این اتفاق افتاد و اعلام کرد که نباید افزایش اجاره رو داشته باشیم، نباید افزایش قیمت ها رو داشته باشیم، ولی نهایتا رخ داد. دولت شاید حالا در ظاهر بخواد یه تصمیماتی بگیره و نتایج رو اعلام کنه مردم، ولی عملا این اتفاق خواهد افتاد و نان گران تر از اینی که هستم با توجه نظر خود اتحادیه های نانوایان خواهد شد و افزایش پیدا میکنه قیمت نان دوباره.
دی ماه پارسال بود که محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از ناپدید شدن روزانه 5000 تن آرد معادل 50 میلیون نون لواش در کشور خبر داد. این فسادها رو چرا دولت اصلا نمیتونه جلوشون رو بگیره؟
ببین خب باز برمیگرده به اعضایی که توی دولت هستن. یعنی دولت وقتی اومد قیمت آرد رو ثابت کرد این ادعا رو داشت که ما میخوایم جلوی همین اتفاق رو بگیریم، میخوایم نذاریم که آرد به خارج کشور برده شه، حالا چون قیمتش پایین تره و اونجا بیشتر میخرن این اتفاق بیفته و ما با کمبود داخل ایران مواجه شیم. دیدیم که این اتفاق باز هم تاثیر نداشت و این فروش آرد و صادرات آرد توسط نانوایی ها باز هم اتفاق افتاد. از اون روش هم دولت برای استفاده از دستگاه پوز گذاشته بود که بر اساس اون مجبورن نونوایی ها نون رو بفروشن. خب دیدیم خیلی جاها اجرایی نشد، توانایی انجام این کار وجود نداشت. مثلا باز توی سیستان و بلوچستان میدیم که خب شهروندا اگه کارت نداشته باشن نمیتونن نون بخرن و خیلی از شهروندان مثلا توی سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارن، هویت ندارن و در نتیجه کارت بانکی هم نمیتونن داشته باشن، و همین باعث شد که دولت یکم عقب نشینی کنه از اون تصمیمی که گرفته بود برای نظارت بر بازار آرد و بازار نان. و خب ما دیدیم باز هم سود این قضیه به نفع کسایی شد که پشت پرده یک سری رانت‌هایی داشتن و تونستن آرد رو خارج کشور ببرن، و طبیعتاً نیاز کشور شاید بشه با همین دارایی‌هایی که وجود داره انجام بشه، ولی این فسادی که وجود داره نمیذاره که قیمت نان و خیلی از مسائل دیگه حل بشه توی ایران.
گفتگویی بود با احسان نادرپور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در چند روز اخیر اخبار زد و نقیزی درباره اخراج شهریار براتینیا به ایران منتشر شده. شهریار براتینیا که در ایران فعالیت سیاسی داشت و از حقوق کارگران دفاع می‌کرد، چند سال پیش به ترکیه رفت، ولی در هفته‌های اخیر به دلیل حضور غیرقانونی از طرف پلیس آن کشور دستگیر و به کمپ پناهندگان در نزدیکی مرز ایران منتقل شد. جمشید زند در گفتگو با وکیل وی در ترکیه و پدرش در شهر یاسوج جزئیات دستگیری و انتقال او به مرز ایران را جویا شده است.
در دو روز گذشته گزارش‌ها و اخبار زد و نقیزی درباره دستگیری شهریار براتینیا در ترکیه و اخراج او به ایران منتشر شده است. تا زمان تهیه این گزارش هیچ منبع مستقلی از جمله وکیل و خانواده آقای براتینیا اخراج او به ایران را تایید نکردند. وکیل شهریار براتینیا به رادیو فردا گفته است که موکلش حدود 3 هفته پیش در استانبول از طرف پلیس ترکیه و به دلیل حضور غیرقانونی در آن کشور دستگیر شده است. ویزای 3 ماهه وی در ترکیه به پایان رسیده بود و به گفته وکیلش آقای براتینیا تا زمان دستگیریش از سازمان ملل تقاضای پناهندگی نکرده بود. احمد براتینیا پدر شهریار هم به رادیو فردا میگوید پسرش آخرین بار در روز پنجشنبه با وی تماس گرفته و گفته است که در مرز بازرگان است.
چون به زنگ زد نه زیادم نتونست صحبت کنه، فقط گفت من آوردن رو مرز میخوام بیارم ایران. گفت نمیتونم دیگه متوجه من بشو، همین چه بگم، حالا دیگه متوجه شدن که مامور دور برسه. گفت بابا من نامه آوردن حسابا امضاش نکردم، الان آوردم رو مرز بازرگانم، رو مرز بازرگان چی بیارم ایران. مامورم دور برش بود، گفت حتی بهم گفت مگه حالت نمیشه، یعنی مامور دور برم دیگه نتونست با صحبت کنه، فقط همین گفت منو بیارن ایران دیگه. از اون روز حالا به منم زنگ نزد.
وکیل شهریار هم به رادیو فردا میگوید که حدود دو هفته پیش و پس از دستگیری وی درخواست رسمی توقف روند اخراج از ترکیه و آزادی موکلش را به دادگاه ارسال کرده و در انتظار پاسخ مقامات قضایی ترکیه است. پلیس ترکیه تاکنون درباره وضعیت شهریار براتینیا اطلاع رسانی نکرده است. به گفته احمد براتینیا که از جانبازان جنگ ایران و عراق است، شهریار در سال 1398 از ایران خارج شد و در سال 1400 که قصد ورود قانونی به کشور را داشت در فرودگاه دستگیر شد.
سر من سال 98 قرار شد برس به پزشکی سوئد بخونه، قرار شد برای اونجا درس بخونه، پزشکیش بخونه، نه درسش بخونه نه اومد. سال 1400 تو 1400 تو برگشتن وزارت اطلاعات تو فرودگاه گرفتش، تو فرودگاه ایران همشن تو اطلاعات، تو اطلاعات و زندان سنندج و یاسوج و شیراز و تهران و تا پیداش کردن دوباره، تا دوباره با به وسیقه برش گذاشتن، وسیقه هم متاسفانه ضبطش کردن دوباره. اما زمان 1400 رفت نیمان وسیقه هم ضبط کردن.
پدر شهریار میگوید فعالیت‌های سیاسی پسرش در محدوده شبکه‌های اجتماعی بود و او از حقوق کارگران دفاع می‌کرد.
تو ایران بله، تو ایران فعالیت سیاسی فقط از طریق فضای مجازی قبل از 98 داشته، بعد دیگه رفت خارج، فعالیت سیاسی داشته درست تو فضای مجازی، اینا فعالیت سیاسی داشته، بعد اینا دیگه نتونستن حالا بگیرن یا کار نکرد، اگر میخواستن بیشتر کار بکنه. اهل هیچ هم نبوده، اهل هیچ سودازاری خدمه بزنگ یه حاشیه سازی یه کاری هم نبوده، فقط یه آقا بلند شده گفته آقا حق و حقوق و کارگرایی که مثلا تو مملکت ما داره تضییع میشه، اون چیزی که شما میگید طبق قانون عمل نمی کنید. همین گفت این رای چه رفت من دیگه نمیتونم چکار کنم، من برگشت بکشنم بعد نمیگردم.
صفحه اینستاگرام شهریار براتینیا قابل دسترسی نیست و به گفته پدرش ارتباط تلفنی با وی نیز از روز پنجشنبه قطع شده است.
گزارشی بود از جمشید زند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
انجمن قلم آمریکا اضافه شدن یک سال حبس به محکومیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. در بیانیه این انجمن این اقدام تلاش رسوای حکومت برای مجازات کردن خانم محمدی به خاطر ابراز عقیده و فعالیتش در زندان توصیف شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تلاش رسوای حکومت برای مجازات کردن به خاطر ابراز عقیده، این توصیفی است که انجمن قلم آمریکا برای افزوده شدن یک سال زندان به دوران محکومیت نرگس محمدی کنشگر اجتماعی در ایران به کار برده است. خانم محمدی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کند به اتهام انتشار بیانیه از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده است. این اتهام به واسطه انتشار نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران درباره تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها صادر شده و مجموع دوران محکومیت او را به 10 سال و 9 ماه حبس افزایش داده است. کارین دوویچ کارلکار مدیر برنامه نویسندگان در خطر در انجمن قلم آمریکا صدور این حکم را محکوم کرده و آن را مغایر با آزادی بیان دانسته است. این انجمن حکم صادر شده علیه خانم محمدی را به تلافی تلاش‌های خستگی ناپذیرش برای دفاع از حقوق بشر دانسته و خواستار پایان گرفتن این دست اقدام‌ها علیه او شده است. 28 اردیبهشت ماه امسال انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نگارش را به نرگس محمدی داد. این کنشگر اجتماعی زندانی در ایران که سال 99 از زندان آزاد شده بود، بار دیگر دستگیر و برای گذراندن باقی دوران حبس خود به زندان بازگردانده شد. انجمن قلم آمریکا از مسئولان این کشور و نمایندگان ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته تا آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی را مطالبه کنند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جنگل‌های بلوط مریوان بیش از دو روز پیاپی است که در آتش می‌سوزند. مقامات استان کردستان می‌گویند وسعت حریق بسیار بالاست، اما کوهستانی بودن، شیب تند و وجود مین‌های باقی مانده از جنگ ایران و عراق اطفای حریق را تقریباً ناممکن کرده. فعالان محیط زیست و مردمی که برای خاموش کردن آتش داوطلب شدند از گسترش حریق به جنگل‌ها و روستاهای همجوار خبر می‌دهند. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
این صدای درختان بلوط جنگل‌های مریوان است که در آتش می‌سوزند. آتشی که امسال برای چندمین بار به جان جنگل‌های کردستان افتاده یا انداختند. سعید کریمی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کردستان می‌گوید وسعت آتش‌سوزی بالاست، اما انجمن زیست محیطی سبز چیا در مریوان می‌گوید وضعیت بحرانی است. بیشتر از عرفان حسینی از اعضای این انجمن در مریوان بشنوید.
ما دیروز توی سه نقطه مریوان آتش‌سوزی وسیعی داشتیم. یکی روستای مرزی آسنوه بوده، ولی به علت مینگذاری و میای دوران جنگ ایران و عراق اونجا نیروی انسانی هیچ کارایی نداشته، نمیتونستیم اونجا هیچ کاری بکنیم متاسفانه. بعدش روستای درورانو داشتیم که آتش‌سوزی خیلی شدیدی داریم اونجا، الان هم ادامه داره. بعد روستاهای گمارلنگ و ماسیر و کلیت داریم که اونجا هم شدت آتش‌سوزی متاسفانه خیلی زیاده. بالغ بر 200 نفر از اعضای انجمن سبزچیا همین الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم مشغول اطفا هستن، مردم محلی هستن، نیروهای منابع طبیعی هستن. بعد قرار بالگردم بیاد برای اطفا. شدت آتش‌سوزی وسط آتش‌سوزی خیلی خیلی وسیعه.
آقای حسینی، دلیل این آتش‌سوزی مشخص شده؟
والا کل آتش‌سوزی میشه گفت 98% آتش‌سوزی هامون عمدیه. اینجا همه آتش‌سوزی ها متاسفانه عمدیه، ولی علتش که بسلا چی بوده، با چون اینقدر وسط آتش‌سوزی ها زیاده، مشغول سازماندهی نیرواتی که خدای نکرده اتفاقی پیش نیاد، دقیق نمیدونیم هنوز، مگه اینکه فعلا بتونیم آتش رو مهار کنیم بعد بگردیم که اصلا علتش چی بوده.
آقای حسینی، گفتید به خاطر مین‌ها نمیشه آتش رو مهار کرد، حکایت این مین‌ها چیه؟
یه قسمتش هست به قسمت روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
آقای حسینی، گفته میشه منطقه کوهستانیه و بالگردها نمیتونن برای کمک بیان اونجا. آیا اصلا بالگردی آمده برای کمک؟
بله اومده، دیروز اومده، امروز هم اومده، ولی متاسفانه چون سوختگیری لازم، باید هر بار که سوختش تمام میشه برگرده سرندج و دوباره بیاد مریوان، که این خودش یه خود مشکل رو درست کرده به خاطر بعد مسافتی که داریم. آتش هم تو دقایق اولیه باید کارساز باشه، هرچند میدید اگر بازم بیاد میتونه کارساز باشه واقعا، چون نیروی انسانی اصلا نمیتونه نزدیک اون محوطه بشه.
آقای حسینی، برآوردی دارین که چقدر از جنگل‌ها در آتش سوخته؟
والا به جرئت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار رو در بر گرفته. چون الان کار اصلیمون اطفاء آتش‌سوزی‌ها هستش. داریم برآورد می‌کنیم.
آقای حسینی، در صفحات اجتماعیتون از مردم کمک خواستین. چه کمکی میشه کرد؟
از مردم تقاضا کمک داریم، چون واقعا الان به روستاهای دیگه سرایت کرده. اصلا چندین روستا رو در بر گرفته و مسیر از مردم میخوایم به هر طریقی که میتونن به کمک بچه های انجمن سبز چیا بیان. منطقه هم کوهستانی صعب العبور، بعضن مواد منفجره باقی مانده از جنگ و داریم، حتما با تصمیم های انجمن هماهنگ باشن و بیاری بچه ها بیان.
درختان بلوط مریوان در آتش می سوزند، آتشی که گفته می شود عمدی است. گروهی انگشت اتهام را به سمت سپاه پاسداران نشانه رفتند و گروهی دیگر می گویند کار سودجویان است. قصه خاکستر شدن درختان بلوط زمانی غم‌انگیزتر می شود که مقامات امنیتی کوتاهی در کمک رسانی را پای ناامن بودن جنگل می گذارند. این منطقه ناامن است چرا که هنوز مین‌های جنگ ایران و عراق پس از 34 سال پاکسازی نشده. حالا سالهاست آتش و مین‌های به یادگار مانده از جنگ جنگل‌های کردستان را در اطراف شهرهای بانو و مریوان به دست حریق می دهند.
گزارشی بود از رویا ملکی و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.